این همه سرمایه گذاری خارجی، وقتی که این شرکت ها می آمدن داخل هیچ که نمی گفت، می گفتن که نه خبری، حالا که رفتن میگه چرا میرن؟ خب وقتی آمدن چرا نگفتی آمدن؟ اون وقت کجا بودی؟ اون وقت چشمت بسته بودی؟ حالا چشم باز کردی؟ ما از همه توانمون باید استفاده بکنیم و از کار هر فردی که تو این کشور خدمت میکنه سپاسگزاری کنیم. این ناشکریست که یه نهاد اگر کار بکنه خیلی خوبه، اون یکی نهاد کار بکنه خیلی بده. این نشد که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. یه عده‌ای اصلا نصف قانون اساسی رو قبول دارن نصف قبول ندارن. نه، ما میگیم همه قانون اساسی، ما میگیم همه اصول قانون اساسی. بله، ما قدم رو برداشتیم در زمینه هستی، دو قدم مهم برداشتیم، اما داریم مذاکره هم میکنیم. وزیر خارجه ما میره پاریس، برمیگرده با ما مشورت میکنه، دو مرتبه برمیگرده پاریس، باز بعد از این جلسه، همین جلسه امروز، باز ما با مسئولین مربوطه مشورت داریم، بحث داریم. بله، ممکنه یه راهی بریم، اون راه 100% موفق باشه. ما باید کارمون رو انجام بدیم، ما باید اقداممون رو انجام بدیم. اونجایی که احتمال موفقیت نه 90%، حتی اگر احتمال موفقیت 20% هست، 10% هم هست، ما باید تلاش کنیم بریم جلو. نباید فرصتها رو از دست بدیم، نباید فرصتها از دست ما بره. ما باید این تلاش رو انجام بدیم. البته در رأس کارهای ما قدرت داخلی و تولید ملی است. این در رأس، این حرف درسته. یعنی این تولید ملی است، قدرت ملی است که به ما فرصت میده تا با دنیا حرف بزنیم. اما نه این که این فرصت رو ما ایجاد بکنیم ولی ازش استفاده نکنیم. و امروز احیای صنعت، احیای کشاورزی، احیای بخش خدمات، بخش شهری، بخش روستایی به معنای توانمند شدن قدرت ملی ما هست. حالا این آمار و ارقام گفته شد که در دولت 11 و 12 چه خدماتی شد به روستاها در این 6 سال و چقدر مؤثر بود در تحول و توسعه روستاها. اما من 2-3 آمار رو تکرار میکنم که باز در ذهن شریف شما بمونه. ما در این دولت، یعنی از دولت 11 از سال 92 تا امروز، در هر هفته، این آمار مربوط به 7 روزه، هر هفته که گذشته، در هر هفته به 30 روستا آبرسانی کردیم. چند برابر رشد پیدا کرده نسبت به قبل؟ 6.5 برابر. جمعیت روستایی تحت پوشش بیش از این 7.5 برابر شده. خب این کار عظیم و افتخار بزرگی است برای کشور. ما در آبرسانی روستا 6.5 برابر قبل این دولت داریم آبرسانی میکنیم به روستاها، هفته به طور متوسط 30 روستا. برق روستایی برای خانوارهایی که 10 خانوار به بالاتر هستند تقریبا تمام شده، همه اینها برق رو دارند. البته خانوارهایی که حالا روستایی که مثلا کمتر از 10 خانوار داره، خب سخت واقعا، گاهی راه طولانی داره و زحماتی که هست، ولی خب بر مبنای 10 خانوار کار برق رسانی انجام گرفته و الان هم این کار ادامه پیدا میکنه. در هفته ما به 47 روستا گاز میرسونیم هر هفته، و همونطوری که گفتم در این 6 سال به اندازه همه تاریخ گازرسانی ما به روستاها گاز رسوندیم. و خب این یک تحول بسیار بزرگ بود در هر هفته‌ای به 47 روستا ما گاز می‌رسونیم. در هر هفته بهسازی جاده ها و آسفالت جاده ها 35 کیلومتر راه روستایی است به طور متوسط. یعنی هر هفته 35 کیلومتر جدید بهسازی میشه و آسفالت میشه. تلفن پوشش همراه که امروز مورد نیاز مردم هست، در هر هفته 109 روستا به این پوشش تلفن همراه اضافه میشه و متصل میشه اینها به شبکه، و در هر هفته به شبکه ملی اطلاعات 98 روستا اضافه میشه، و در هر هفته 15 خانه بهداشت یا پایگاه سلامت به وجود میاد. خب این آمار افتخارآمیزی است برای جمهوری اسلامی ایران، برای دولت ایران. البته من جمله آخر رو بگم، معنیش این نیست که ما هر کاری لازم بوده انجام دادیم، معناش این نیست که کار ما باید متوقف بشه، معناش این نیست که همه نیازهای روستاها رو برآورده کردیم، معناش این نیست که روستاهای ما مشکل ندارن. همه توان برای اینه که روستاها سرپا باشن، قدرتمند باشن. تو همین مسئله زلزله‌ای که گذشت، سیلی که باش مواجه شدیم، شما میبینید چقدر خونه های روستایی تعمیر شد، چقدر احیا شد، چقدر بازسازی شد، نوسازی شد، و در مجموع حرکتی که امروز انجام گرفته حرکت توسعه روستایی است، و لذا دولت آمد یک معاونت توسعه روستایی درست کرد برای اینکه همه توسعه روستا هماهنگ بشه و مردم روستا روز به روز شرایط بهتری برای زندگیشون داشته باشن، که عزیزان جامعه ما هستند، مرزبانان ما هستند، و تولید کشور در اختیار اونهاست، مخصوصا مواد غذایی برای همه. از این که وزیر نیرو همین امروز به من گفت، چون قبلا من گفته بودم، گفت این کار آغاز شده، من گفتم برق رسانی به روستا میکنید، برای عشایر یک کاری بکنید، عشایری که کوچ میکنن اینا هم بتونن برق، که الحمدلله ایشون گفتن این کار آغاز شده و شروع شده، از برق تولید خورشیدی ما میتونیم استفاده بکنیم. نمونهش هم در سالون بود، من دیدم که خب برای آب آشامیدنی هم باید بر اونها فکر بکنیم، که روستاییان عزیز ما و عشایر ما در زمانی که کوچ میکنن به مناطق جدید در تابستان و زمستان، انشاءالله بتونن از نعمت مدرسه، از نعمت آب، از نعمت برق، تلفن و شبکه همراه بتونن انشاءالله استفاده و بهره برداری بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت‌های ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی رو شنیدید در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت‌های روستایی در تهران، سالن اجلاس سران. ساعت 10:38 دقیقه است. از رادیو ایران همراه شما هستیم. پیام‌های بازرگانی رو می‌شنویم.
دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا، جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی، جوین
سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطعه یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جان، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین
کدومو بدم؟
همه شو بدین
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید، جوین رهون بخور نوش زون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش و خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان،
چین چین امروز که همه چی خوبه، چین چین با حال تو جوره، خوش از خوش رنگ با مزه، این کنسروای خوشمزه، لوبیا لوبیای چین چین، محصولی که شده دست چین، چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده، ذرت و نخود فرنگی، سالاد دور چین چرنگی، دور هم به خوشی میگرده، بادمجون چین چین میچسبه، چین چین.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح و ایده های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان نامه های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آلیس.
از رادیو ایران همراهتون هستیم، نمودار رو بشنوید.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان رادیو ایران، شنوندگان مجله اقتصادی نمودار، سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه چهارم شهریور، 26 آگوست و 24 ذی‌الحجه. من ایمان ساکی مجری برنامه، تهیه کننده خوب برنامه ما خانم عاطفه بنائی، کارشناسان همراه در استودیو امروز آقایان بهداد و تعلیمی و صدا بردار پویا شریعت پناهی و سایر همکاران. خب ما امروز برنامه رو با تاخیر شروع میکنیم، اجازه بدید که در این فرصت کوتاه بریم و سری بزنیم به خبرهایی که میخوایم به اونها بپردازیم. از قیمت طلا سکه و ارز خواهیم گفت. بررسی حذف صفر از پول ملی به مجلس بعدی موکول شد. زبان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت اعلام شد. حذف قبض کاغذی تلفن ثابت و توضیح مجلس در مورد بازداشت‌های اخیر در پرونده‌های خود را.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید.
خب بریم سراغ بازار طلا سکه و ارز که امروز هر سر آقای تعلیمی خواهند گفت. سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. سرکار خانم سکی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای بهداد. من چون زمان کوتاست خیلی سریع برم سر اخبار خدمتتون عرض کنم که بهای هر اونس دلار، هر اونس طلا در بازارهای جهانی قیمتش هست 1541.57 دلار. هر گرم طلای 18 ایار 400011 تومان. و اما ارزهای عمده که خدمتتون عرض بکنم، من از مهم سکه ها فراموش شد. قیمت سکه تصویر ما هست 4,079,000 تومان، سکه طرح قدیم 4,044,000 تومان، نیم سکه 2,938,000 تومان، ربع سکه 1,331,000 تومان و هر قطعه سکه گرمی 948,000 تومان. و اما ارزهای عمده که روز گذشته در بازار تهران معامله شده و قیمتش هم کاهشی بوده.
بله،
خدمتتون عرض کنم که هر دلار امریکا قیمتش از 11,300 تومان، هر یورو 12,700 تومان، هر پوند انگلیس 13,882 تومان، هر درهم امارات 3,078 تومان، هر لیر ترکیه 1,964 تومان، هر یوان چین 1,594 تومان و هر 1,000 دینار عراق با 10 تومان کاهش قیمتش رسیده به 9,000 تومان.
بسیار خوب دوستان عزیز، شاید ما امروز نرسیم که به پیامک‌ها و تلفن‌های شما پاسخ بدیم، اما به هر حال اگر تماس بگیرید در طول برنامه اونها محفوظ میمونه. پس تلفن‌ها رو لطفاً به خاطر بسپارید 225,009 224,886 و پیامک ما 30,900. خب آقای بهداد، با خبرهای شما شروع میکنیم. توضیحات مجلس در مورد بازداشت‌های اخیر در پرونده خودرو چگونه بوده؟ سلام.
خواهش میکنم. به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای تعلیمی عزیز. من خیلی سریع بگم که هفته گذشته یک خبری اومد مبنی بر اینکه دو تا از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در ذیل پرونده اخلال در بازار خودرو بازداشت شدن. حالا بعدش خبر اومد که با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدن و دیروز هم در مجلس حضور پیدا کردن. و آقای جمالی رئیس هیئت نظارت بر نمایندگان مجلسی توضیحی دادن در مورد حالا تخلفی که حالا اتهامی که به این دوستان وارده. ایشون گفتن که یک پرونده بوده سال گذشته، در این پرونده دو نفر رو حالا به جرم پولشویی و اخلال در بازار و نظام اقتصادی دستگیر میکنن. اونها یک کد میدن، اون کد میرسه به سایپا و کد این بوده که گفتن ما با شرکت سایپا قراردادی بستیم، سایپا نقدینگی می‌خواسته، ما این قراردادی به اونا بستیم که این قرارداد حالا جزئیاتش رو خیلی ورود نکردم، ولی این خلاف ظاهرا اون حالا اصولی که باید در اون شرکت می بوده در واقع تنظیم شده این قرارداد. تاریخ این قرارداد قبلا هم در واقع چیز می‌شده، یعنی انجام می‌شده، ولی مدیریت جدید سایپا که میاد اینو تمدید نمی‌کنه. الان اتهامی که طبق گفته آقای جمالی به دوستان نماینده وارده اینه که اینها رفتن شرکت سایپا و اونجا در واقع حالا تهدید کردن که این قرارداد باید حتما تمدید بشه. آره، گفتن حتما. این اتهامی که میگن هنوز چیزی ثابت نشده، من اینو بگم، گفتن این قرارداد باید تمدید بشه. بعدن که حالا دوستان خواستن مجلس و ازشون توضیح خواستن، اون دوتا نماینده گفتن که نه، ما اینو در راستای رسیدگی حالا به شکایت مردمی که حالا روال در بین نماینده ما اینو به اون طریق انجام دادیم. اون دوتا دو نفری هم که در واقع گرفتن ما اصلا از قبل نمیشناختیم، اونو در قالب شکایت مردم این موضوع ما منتقل کردن، ما هم رفتیم پیگیری کردیم و حالا اون اتفاقات افتاده. یه نکته دیگه من خیلی سریع بگم، یه خبری هم اومد که چند تا از مدیرای پیشین سایپا در واقع بازداشت شدن. حالا یه سری از گمانه‌زنی‌ها این بود که آقای محسن جهرودی مدیر عامل سابق سایپا هم جز بازداشت شدگان هستن، ولی ایشون خودشون حالا طبق تماسی که با رسانه‌ها داشتن اعلام کرده که ایشون بازداشت نبودن و الان هم تو مشهد هستن. ایشون واقعا ظاهراً بازداشت نبودن.
بله خب بریم سراغ خبری که مربوط میشه به زمان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت. ما توی روزهای گذشته در مورد خیلی پیام و تلفن داشتیم آقای طلایی.
من قبل از اینکه این نکته رو بگم، خانم ساکی، آقای بهداد اشاره کرد به اینکه نمایندگان مجلس گفتن ما پیگیری کردیم، صرفا اتهامی به ما وارد نیست و پیگیری کردیم شکایت یا به هم نامه بله در پرونده. امیدوارم که این دوستان به بقیه موارد و بقیه نامه هایی هم که مردم ارجاع میدن به همین سرعت و به همین دقت ان شاء الله رسیدگی بکنن. خب من خدمتتون عرض بکنم که وزیر اقتصاد اعلام کرده که ثبت نام جاماندگان سهام عدالت ان شاء الله بعد از تصویب لایحه‌ای که ما به مجلس دادیم ان شاء الله امکان پذیر. خودتون میدونید صحبت‌های زیادی بود که خب ما میتونیم ثبت نام کنیم یا خیر، تا الان خیر هیچ کسی نمیتونه ثبت نام بکنه. لایحه‌ای رو دولت تقریبا مجلس کرده، اگر ان شاء الله مصوب بشه بعد از اون شرایط ثبت نام کسانی که جا موندن ان شاء الله اعلام میشه و دوستان میتونن اونجا ثبت نام انجام بدن.
بسیار خب، خبری هم داشتیم در مورد حذف قبوز کاغذی تلفن ثابت آقای بهداد.
بله بله، خب در راستای این طرح حالا سبز شدن این قبوز که دیگه قرار پیامکی ارسال بشه و حالا کاغذ کمتری مصرف بشه، حالا مرحله اولش که قبوز برق بود ظاهرا، الان حالا طبق اعلام مخابرات تهران، این در مورد تهران فعلا، قبوز کاغذی تلفن ثابت هم از مهر ماه امسال حذف میشه که این هم در راستای حفظ محیط زیست و حالا صرفه‌جویی اینهاست. دوستانی که میخوان حالا این کارکرد مخابراتی خودشون بدونن میتونن با همین تلفن معروف 2000 تماس بگیرن، اونجا حتی میتونن از اون طریق بدهیشون هم پرداخت بکنن. برای آگاهی از کارگرد تلفن ثابت و حالا پرداخت صورت حساب هم میتونن کد دستوری 3-20-20 مربع رو از طریق تلفن همراه به حالا آدرس tci.ir آدرس مخابرات ارسال کنن. بله. که دیگه قبض کاغذی براشون ارسال نشه.
خب در رابطه با همین خبر هم با شنیدیم که قرار 28 میلیون مشترک برق در سامانه قبض سبز ثبت نام کنن که این هم در راستای حفظ محیط زیست.
ببین تا از موضوع قبض خارج نشدیم، من خدمت دوستان عرض کنم که از اول مهر ماه ان شاء الله قراره که قبض کاغذی برق کل کشور متوقف بشه. بله بله، همین خواستم همون موضوع اشاره بکنم. خدمتتون عرض بکنم که خب راههای مختلفی رو دوستان در نظر گرفتن که بیان و مردم ثبت نام کنن، ولی ساده ترین روش و بی درد سر ترین روش رو به خدمت دوستان عرض میکنم. کسانی که ساکن تهران هستن میتونن شماره شناسه قبض برق خودشون رو به سرشماره 1015-21 و کسانی که خارج از تهران زندگی میکنن و بقیه استان ها میتونن با 2015-21 خدمت دوستان یه بار دیگه عرض بکنم شناسه پرداخت قبضشون رو ارسال بکنن به این سرشماره و از این به بعد ان شاء الله تمام قبض رو تلفن همراهشون میاد. منتها من یه نکته خدمت دوستان عرض میکنم، بعضیا ممکنه که قبض برق نیازشون بشه، مثلا من خودم شخصا پایین سال رفتم برای اینکه خودرو رو بخوام پلاکش تعویض بکنم. بله. اونجا یکی از مدارکی که نیاز دارن حتما میگن قبض برق منزلتون باید همراهتون باشه. خدمت دوستان عرض بکنم اونا هم در واقع نداشته باشن، کسانی که نیاز به این کار داشته باشن میتونن فایل پی دی افش رو از درگاه الکترونیکی که خود شرکت توانی در اختیار مردم گذاشته اونجا مراجعه کنن و پرینتش رو بگیرن و هر جا که نیاز هست
نیاز دارن
میتونن اونجا خودشون و پرینت بگیرن و ارسال کنن برای جایی که نیاز دارن.
بسیار خب، اینجا رادیو ایران، برنامه نمودار ساعت 10:52 است. خب ما امروز برنامه رو قدر دیر شروع کردیم، با سرعت داریم فقط خبرها رو مرور می‌کنیم و ارتباطات تلفنی و موضوعات دیگر رو مرور می‌کنیم به فرد، اما ما همچنان همینجاییم منتظر تماس‌های تلفنی شما که با شماره 225-9224-186 تماس می‌گیرید و پیامک‌های شما رو می‌خونیم که به سامانه 3900 ارسال می‌کنید.
برای حمایت از کالای با کیفیت ایرانی چه باید کرد؟ 225-9224-186 حالا شما مردم.
خب ما در برنامه اقتصادی نمودار بعضن میگیم که یه خبرهایی هست که نمیتونیم بهش اشاره کنیم یا نکنیم، به هر حال یه سر این خبر حتما نمود اقتصادی داره. آقای تعلیمی، این خبر واقعیت داره که پزشکان به شغل مشاوری املاک ورود پیدا کردن؟
ببینیم، من بذار این خبر کامل خدمتتون بخونم. رئیس دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه مشاوران املاک دیروز صحبت کرده و اعلام کرده که ما با قوه قضاییه وزارت صنعت معدن و تجارت و بقیه دستگاه‌های مرتبط صحبت کردیم و تقاضا کردیم که به هر حال شرایطی رو فراهم کنن کسانی که تجربه دارن و تحصیلات مرتبط دارن صرفا بیان و تو این شغل کار انجام بدن. به نکته جالبی که شما اشاره کردین و ایشون هم تاکید کرده به این موضوع، گفته که خب افرادی که وقتی غیر حرفه‌ای هم وارد این بازار میشن، هم خودشون دچار مشکل میشن و هم دیگران دچار مشکل میکنن. بالاخره مردم میان خونه بخرن، خونه اجاره بکنن، نکات حقوقی رو رعایت نمیکنن و همه رو به دردسر مینزن. اشاره ای داشتن به این که بالاخره ظاهرا پزشکان محترم هم علاقه خاصی پیدا کردن به حوزه شغل مشاور املاک و مشخصا گفتن توی تهران 8 تا پزشک مراجعه کردن و جواز تأسیس واحد صنفی مشاور املاک رو دریافت کردن. حالا من نمیدونم واقعا، باید ببینیم که حالا شغل پزشکی درآمدش بیشتره یا مشاور املاک. حالا باید بررسی بشه ببینیم که به چه شکله. غیر از پزشکان اشاره کردن که خب علاوه بر پزشکان ظاهرا مجریان صدا و سیما و خبرنگاران هم بعضن، بله برخی، بله ظاهرا مراجعه کردن و دنبال اینن که حالا تو اون حوزه هم فعالیت داشته باشن. ببینیم که انشالله کدوم حوزه موفق ترن دوستان، هر جا که بهتره برایش انشالله اونجا.
این خبر خیلی حاشیه ساز هم هست، منتها خب ما در این برنامه نمیتونیم به حاشیه اشاره بکنیم.
کار با کارتخانه گفتن بعد آموزش ببینیم، ولی ادمیس که مشاور املاک و بلده.
البته من یه نکته رو فقط خدمت شما عرض بکنم، ببینین مشاغل دیگه هم میتونن بیان تو کسب و کارهای دیگه جواز فعالیت بگیرن. حالا به عنوان مثال همین پزشکانی که گفتن قطعا خودشون انقدر دیگه اینجوری نیست که بیان و خودشون برن تو دفتر مشاور املاک بشینن. اینا جواز کسب دریافت میکنن، اصطلاحا به عنوان مباشر یه نفر معرفی میکنن و اون مباشر اونجا فعالیت میکنه. اینجوری نیست که اون پزشک یا اون خبرنگار یا هر شب کسی که دیگه ای هست شغل ثابت دیگه ای داره بیاد و خودش بشینه تو اونجا کار مشاور املاک انجام بده. میخوام بگم به لحاظ قانونیش منعی هم نداره.
خب آقای بهداد، در مورد قیمت مسکن به خصوص در کلان شهر تهران ما خیلی سوال داشتیم و شما خبری داشتید که خوب بود، ظاهرا میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در تهران کاهش داشته طبق آماری که داشتید.
آره کاهش داشته، ولی عدد همچنان بالاست. الان حدود تقریبا 13 میلیون 850 هزار تومان میانگین، که این تو مرداده در واقع طبق آماری که اعلام شده. این عدد مربوط به مرداد ماهه که نسبت به تیر ماه کمتر از 3% کاهش داشته. حالا اینا آماره کاغذیه، آیا اینکه واقعا حالا معامله ای هم صورت میگیره تو این بازه، حالا کاهشی که انجام شده اتفاقاتی که افتاده واقعا، چون مثلا تو بازار دیگه، تو بازار خودرو مثلا میگن قیمت کاهش پیدا کرده، اما شما مثلا تماس میگیری با این در واقع نمایشگاه میگن آقا مشتری نیست یا کمتر کسی حاضر ماشینشو بفروشه یا حالا اصلا بیاد تو این شرایط بخره. مسکن هم ظاهرا همین شرایطی داره، مگر اینکه واقعا یه طرف خیلی به اصطلاح خودمون که میگن پول لازم باشه که بخواد بیاد در واقع
این بازار شفته ملکشو
بفروشه. بله بله.
اصطلاحا هم به این بازار میگن رکود تورمی. یعنی بله، با اینکه قیمتا داره کاهش پیدا میکنه، ولی واقعیتش اینه که همونطور که آقای بهداد اشاره کرد، کسی حاضر نیست الان ملک خودشو زیر قیمت بفروشه. یعنی همه منتظرن ببینن که بازار به چه شکل میشه، فروشنده دست نگه داشته و خریدار هم منتظره که قیمتا کاهش پیدا بکنه. همین موضوع باعث شده که اصلا خرید فروش انجام نشه تا اینکه ان شاءالله ببینن که وضعیت بازار به چه شکله.
هنوز تورم انتظاری جامعه خوب بالاست، یعنی اطمینان به آینده خیلی هنوز مثبت نیست.
همین نکته خیلی مهمه.
بریم سراغ صفرهایی که قرار از پول ملی حذف بشه، اما ظاهرا اعلام شده که این قانون موکول میشه به مجلس بعدی. آقای تعلیمی،
ببینید ما تو هفته های گذشته و ماه های گذشته بحث های زیادی داشتیم در خصوص حذف 4-0 از پول ملی. بها برای اینکه مجلس مشخص کنه، کمیسیون اقتصادی مشخصن که ببینن خواه اصلا صحبتی که در این خصوص چی هست. رئیس کل بانک مرکزی رو دعوت کردن، حضور داشته تو کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به این نکته اشاره کرده، گفته ما دعوت کردیم از جناب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی، حضور داشتن تو کمیسیون که در این خصوص توضیح بدن. ایشون گفتن که آقای همتی معتقده که حذف صفر نظام مالی کشور رو تسهیل میکنه و بار روانی مثبتی داره توی جامعه، ولی خب خودشون میگن که ما تو جنبندی که داشتیم صحبت کردیم با آقای همتی به این نتیجه رسیدیم که خیلی فعلا این برای مجلس اهمیت لازمو نداره و نباید به خاطر این موضوع وقت نمایندگان مجلس و دولت رو هدر داد. بنابراین گفتن پیش بینی میشه که این اولویتش از دستور کار خارج بشه و با توجه به که حالا خیلی زمان خاصی هم نمونده برای ادامه مجلس، ممکنه که اگر دوباره اولویت داشته باشه این طرح موکول بشه به مجلس 11 و دوستان دیگه تو مجلس آینده. حالا به این موضوع رسیدگی بکنم، ولی فعلا این موضوع اولویت مجلس نیست و قاعدتا دستور کار خارج میشه.
بسیار خب، من فقط نگران هستم که ما ورود پیدا کنیم به موضوعات و خبرهای بعدی و نتونیم کامل در موردش توضیح بدیم. پس اگر اجازه بدید آقای تلمین و آقای بهداد، باقی خبرها رو بذاریم برای فردا. و اما خدمتتون بگم که پویش حمایت از محصولات ایران در مورد زیتونه که ما فردا حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. متشکریم که امروز هم در این فرصت کوتاه با برنامه نمودار از رادیو ایران همراه بودید. فردا انشالله رأس ساعت 10:20 با ما خواهید بود. متشکرم که شنونده برنامه ما بودید. خدا نگهدار تا فردا.